بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 469 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 45 از سوره مبارکه کهف، آیه که در آن الله عز و جل میفرماید وضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما این انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. در این آیه پروردگار متعال به رسولش صلی الله علیه و سلم دستور می‌دهد که مثالی را برای اهل ایمان، برای مردم، لهم، برای مردم بزند که حقیقت زندگی دنیا را بیان می‌کند. فرمود وضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما این انزلناه من السماء. زندگی این دنیا مانند آبی است که از آسمان فرو می ریزد. انزلناه، ما آن آب را فرو ریختیم. من السماء، خب این آب که ببارد، فاختلط به نبات الارض، نبات زمین یعنی آن دانه هایی که به عنوان بذرهای گیاهی در دل زمین قرار گرفته با این آب مخلوط می شود. چی می شود از آن؟ این گیاه می روید، عنوان یک سبزه بیرون میاد. لکن چیزی نمی گذرد، شاید یک ماه یا نهایتش دو ماه، فاصبح هشیما، که تبدیل به کاه می شود. کلمه هشیم که حالا هاشم هم باز از این کلمه گرفته می شود، یعنی هر چیزی که شکننده باشد، مانند کاه که شکننده است، می شکنه. تذروه الرياح، که وقتی بادها وزش پیدا بکنه، این حالت سبکی که در این کاه وجود داره با خودش پخش می کنه و می بره به آسمان. تذروه و کلمه ذرا یذرو، یعنی این که پخشش میکنه و با خود به این بر و آن بر میبرد، یعنی این که اینقدر سبک میشه، اینقدر بی جان میشه، اینقدر بی ارزش میشه که با یک وزش بادی به این بر و اون بر میره. این مثالیست برای زندگی دنیا. مانند این آیه در سوره یونس هم آمد، در آیه 24 سوره یونس، انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. تا اینجاش تقریبا مشترک. حالا بقیه سوره یونس می‌فرماند مما یاکل الناس والانعام، از آن سبزه‌هایی و گیاه‌هایی که هم مردم می‌خورن هم حیوانات چارپا می‌خورن. ما می‌دانیم که وقتی که باران می‌بارد و بهار می‌شود، سبزه‌های مختلفی بر روی زمین می‌روید در اثر بارش این باران، و برخی از این سبزه‌ها به درد ما انسان‌ها می‌خورد، می‌خوریم از آنها، برخی دیگر ما نمی‌تونیم بخوریم، حیوانات ما می‌خورن، و بعد تبدیل به شیر میشه یا تبدیل به گوش میشه و دوباره به صورت غیر مستقیم داره فایدهش به ما برمیگرده. حالا وجه شبه این بارش باران و این رویش سبزه با زندگی دنیا در کجاست؟ شبیه باز این مسئله در سوره حدیدم آمده، اعلم و انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. کمثل غیث، زندگی دنیا مانند بارانه. کمثل غیث، مانند بارانیست که وقتی که فرو میریزه چی میشه؟ اعجب الکفار نباته، وقتی که فرو میریزد و سبزه ها میروید، انسان کافر به این سبزه ها دل خوش میکنه و تعجب میکنه و وابسته میشه، یعنی اینکه او را به تعجب می اندازد. عجب الکفار نباته ثم یهیج، ولی چیزی نمی گذرد که پژمرده می شود. یهیج یعنی پژمردگی. فتراه مصفرا، می بینی که زرد می شه بعد از اینکه سبز بود. ثم یکون حطاما، و بعد از آن تبدیل به حطام می شه. حطام همین حشیمه، شکننده می شه، تک تک می رزه رو زمین. باز مانند این آیه در سوره زمر هم آمده. خلاصه منظور اینه که زندگی دنیا برای ما انسان‌ها کالاهای آن مانند همین سبزه‌هایی است که بر روی زمین می‌روید و ما به آن دل خوش می‌کنیم. وقتی که باران می‌بارد و سبزه‌ها می‌روید، دل ما خوش می‌شه به این سبزه، ولی پایداری ندارد، خیلی زود از بین میره. بهار در منطقه خودمون شاید یک ماه و نیم زرد میشه و تمام شده است. اگر بهار خوب باشه خیلی سریع از دست میره و ما نمیتونیم این بهار را نگه داریم، کاری بکنیم که حفظش بکنیم و خراب نشه و عمر آن به پایان نرسه. زندگی دنیا هم همینطوره، یک بارش برای شما در زندگی صورت میگیره، مانند بارش باران، بارش اموال برات صورت میگیره. یک دفعه میبینی ثروتمندی، یه فرصت مالی برات پیش میاد، تجارتت میگیره، میبینی حسابی پولدار شدی. ولی چیزی نمیگذرد که این سبزه مال زرد میشه، پشمرده میشه. حالا یا با پیری انسان اگر اون مال واقعا حفظ بشه برات و از بین نره، ولی خودت داری از بین میری، استفاده کننده مال داره نابود میشه به مرور زمان و عمر داره به پایان میرسه و انواع ناتوانی ها سراغت میاد، انواع بیماری ها سراغت میاد. چه بسا انسان هایی که در اثر یک بیماری تمام آن دارایی ها و سبزه های مالی و بارش های مالی که در طول زندگی داشتن از دست میدن از سر یک بیماری فقط، و ممکنه که آخرش هم نجات پیدا نکنن، تمام اموال از بین میره. این حقیقت اموال دنیاست، یک دفعه دستت میاد، یک دفعه از دستت بیرون میره و شما هیچ کنترلی، یعنی کنترل مطلقی رو اموالت نداره. کنترل من و شما بر رو اموال ما نسبی است، خیلی ضعیفه و همیشه هم در ترس و در حراسیم که مبادا مالم از بین بره. این گونه است حقیقت زندگی دنیا و اموال و دارائی های آن. و کان الله على كل شيء مقتدرا، و در پایان آیه کمال قدرت الله عز و جل را بیان کرد که پروردگار هر کاری که بخواد انجام بدهد بر آن مقتدر هست، یعنی قدرت انجام دادن آن را دارد و هیچ چیزی نمیتواند مانع آن شود. به این معنی که ما نمیتوانیم جلوی زرد شدن و پشمرده شدن بهار را بگیریم، ما نمیتوانیم جلوی نابود شدن مال دنیا را بگیریم، ما نمیتوانیم جلوی به پایان رسیدن عمر خود را بگیریم، توانایی نداریم. و الله عز و جل این مسائل را بر ما به صورت دستورات کونی واجب گردانده و راه فراری هم از آن وجود نداره. خب پس باید چه کار کرد؟ اگر واقعیت مسئله اینه، ما باید چه کار بکنیم؟ آیه بعدی به ما میگه که المال و البنون زینت الحیات الدنیا، مال و بنون، بنون فرزندان پسر که بیشتر مردم در زمانهای گذشته به علت اینکه به هر حال جنس پسر با جنس دختر تفاوت دارد در بنیه خلقت، پسر قوی تر است، تواناتر است، مرد مانند زن نیست. ولیس الذکر کالانثی در سوره آل عمران آمده که مذکر مثل مؤنث نیست، پسر مثل دختر نیست. به خاطر همین مردم بیشتر برای پیش بردن کارهای خود در دنیا و برآورده کردن حاجات خود به مال و به پسر نیاز دارند. این پسر است که کارهای سخت انجام میده، خصوصا در زمانهای گذشته کشاورزی، کارهای طاقت فرسا، حفر چاه، ایجاد کردن راه، اینا از عهده زن بر نمیاد، اینا کار مرده. و همچنین دفاع از کیان خانواده و قبیله در جنگ و در هجوم و در یورش، اینا کار مرده، کار زن نیست. به همین دلیل اینجا فرمود المال و البنون، یعنی آن دوتا چیزی که بندگان در این دنیا به دنبال آن هستن. از لحاظ دنیاوی من و شما به دنبال چی هستیم روزانه؟ داریم برای چی میدویم و میرم و میاییم؟ میخوایم یه پولی دستمون بیاد که باز زندگی بکنیم و فرزندان برومند و توانا و خوبی هم در کنار خود داشته باشیم که اگر به سن پیری و خستگی رسیدیم اونا برای ما کار بکنن، اونا ما رو نگه دارن و خانواده را نگه دارن. اینا به هر حال مهمترین دارائی های دنیا زینت الحیات دنیا، زینت این دنیاست، زینت زندگی دنیاویست. یعنی اینکه دوامی ندارد. کلمه زینت یعنی موقته، یک زیبایی، یک آرایش موقت. هر زینتی شما برتن بکنی روزی از شما گرفته خواهد شد. لباس زینته، زیبایی زینته، حتی زیبایی که در خلقت شما وجود داره با رسیدن به سن پیری چروکیده میشه، از بین میره، خراب میشه. خب پس چه چیزیه که دوام داره و باقی است؟ و الباقیات و صالحات. یعنی ما در این فرصت دنیا باید به دنبال چیزهایی باشیم که بقا دارد، از بین نمی رود. اینا چیه که از بین نمیره؟ و الباقیات و صالحات در سوره مریم هم خواهد آمد، دوبار در قرآن آمده و الباقیات و صالحات. به چیزهای زیادی تفسیر شده باقیات و صالحات، ولی مفهوم و معنیش اینه که آن کارهای نیک و شایسته و صالحی که اگر بر اساس ایمان و اخلاص صورت بگیره باقی میماند، از بین نمیره. چون الله عز و جل لا یضیع اجر المحسنین، اجر انسانهای نیکوکار رو ضایع نمی کنه، یعنی اینکه کارهای نیک آنها را نگه می دارد و از بین نمی بره. حالا ممکنه اینها به نمازهای پنجگانه باشد که اولین رکن عملی اسلام باشه، ممکنه به زکات باشه، ممکنه به روزه باشه، ممکنه به حج باشه، ممکنه به تسبیحات و تقدیسات باشه. چون اینا که میگم، چون در تفاسیر علما و صحابه و تابعین آمده که این چیزها جز باقیات الصالحات، یعنی کارهای نیک و شایسته. حالا شکل‌های متفاوت داره، دست بیماری رو بگیری، دست ناتوانی رو بگیری، کمکی بکنی به کسی، مشکلی را حل بکنی، اینا همه باقیات الصالحات. خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. این باقیات الصالحات در مقایسه با زیور و زینت دنیا، در مقابل مال و بنون و اون چیزایی که ما به دنبالش هستیم، شادابی جوانی، طراوت جوانی، در مقابل اینها خیر عند ربک ثوابا، از لحاظ ثواب در نزد پروردگارت بهتره. چرا؟ چون این یکی از بین میره، این یکی از بین نمیره. و خیر عملا، و از لحاظ عمل یعنی اون چیزی که تو بهش امید داری برات بهتره، بهتر به کارت میاد تا اون مال و اموالی که جمع بکنی و در راه آخرتت به کار نگیری. به قارون چه گفتن؟ به قارون گفتن که وابتغی فیما آتاک الله الدار الاخره، در این همه ثروتی که الله عزوجل بهت داده برو آخرتت رو بخر، خیلی میشه بخری. ولا تنس نصیبك من الدنيا، و بهتم نگفتیم که حالا نصیب و بهره دنیاویت رو فراموش کن، به اندازه کافی از دنیات هم بهره ببر، اشکالی نداره. ما هم بهره میبریم از زندگی دنیاوی، خواسته های نفسی خودمون رو تا حد معقولش و شرعیش که اسراف در آن نباشه برآورده میکنیم. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود و ان لنفسک علیک حقا، نفس تو هم بر تو حقی داره. بلکه در قرآن کریم در سوره اعراف آمده که قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، این چه کسی که بخواد زینت حیات دنیا، همین زینتی که ما الان داریم ازش صحبت میکنیم، با آن رزقهای پاک و طیبی که پروردگار متعال برای بندگانش قرار داده، کی میخواد اینا رو حرام بکنه؟ هیچ جرأت حرام کردنش رو نداره. قل هي للذين امنوا في الحیات الدنيا خالصة يوم القيامة، اصل اینه که اینها برای انسانهایی که ایمان آوردن ازش استفاده بکنن، ولی قرار نیست که مال و زینت و زیور و این مسائل ما را از راه بندگی خارج بکنه. اگر ما را از راه بندگی خارج کرد، این شخص میشه قارون. قارون وقتی این رو بهش گفتن و بهش گفتن که احسن کما احسن الله الیک، همونطور که الله عزوجل به تو احسان کرده تو هم به دیگران احسان کن، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ولا تبغ الفساد فی الارض، با مال در زمین فساد نکن، ان الله لا يحب المفسدين، چون الله عز و جل انسان مفسد دوست نداره. گفت انما اوتیت على علم عندي، گفت کاری به شخص نداره، این مال خودمه. حالا دو تا تفسیره، یا علم عندي یعنی خودم علم داشتم تونستم کسبش بکنم، تجارت بلد بودم، فوت و فنش بلد بودم، کاری به فضل الهی نداره، یا هم که پروردگار متعال علم داره به من آدم خوبی هستم که بهم داره، چرا به شما نداده؟ پس خب اینطوری توجیه کرد و این حرف رو نپذیرفت. پس تمام دارایی‌های انسان در این دنیا اگر در راه بندگی خرج شود، حتی اگر ثروت قارون هم باشد خوبه، خیلی خوبه. در حال مال بازویی است برای انسان در این دنیا، چون الله عزوجل در سوره اعراف فرمود قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصت یوم القیامه، یعنی قبل از روز قیامت این امکاناتی است که به انسان مؤمن در دنیا داده میشه. ولی اگر قرار باشه این مال و اموال باعث طغیان انسان بشه، باعث سرکشی بشه، باعث تمرد بشه، از راه بندگی خارج بشه، در این صورت به درد نمیخوره. در این صورت یک ابتلا و یک امتحان و یک فتنه است که انسان به آن دچار شده. مانند آن شخصی که در سوره توبه گفت که لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحین، اگر الله عزوجل از فضل خودش به ما بده، روزی که این حرف زد فقیر بوده، چی نداشت، اگر به هم بده ما حتما صدقه میدیم، کمک میکنیم، خیر و خیرات میکنیم، با جمله انسان ها صالح میشه. یعنی مال ما را به راه کفر و اسلام نمیکشاند، در بندگی باقی میمانیم. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، اولین کاری که کردن وقتی که الله عزوجل به آنها داد، مال و اموال بهشون داد، اول بخل ورزیدن، صدقه ندادن، زکات ندادن، کمک نکردن، فقط جمع کردن، جمع کردن، جمع کردن، و تولوا و از راه بندگی هم روگردانی کردن و هم معرضون، در حالی که رویگردان بودن. خب اینجا فتنه است واقعا برای انسان. گاهی اوقات میبینی یک بنده مؤمن مخلص واقعا در راه بندگی خوبه و میشه گفت که الله عزوجل انسانو دوست داره، دعا میکنه بار الله بهم ثروت بده، بار الله بهم، بلازر بهش نمیده. چرا بهش نمیده؟ چون این بنده خدا که نمیدونه، چه بسا اگر این ثروت بهش داد دست به طغیان بزنه، از راه بندگی خارج بشه. الله متعال دوستش داره، برای اینکه دوستش داره بهش نمیده تا دچار فتنه نشه. مال فتنه است، انما اموالکم و اولادکم فتنه. اگر ما نتوانیم از لحاظ ایمانی این موضوع را مدیریت بکنیم، مال انسان را به کفر میرساند. ولی اگر ظرفیت ایمانی وجود داشته باشه، تربیت ایمانی شده باشیم، به الله قسم هر چه مال بیشتر داشته باشه بیشتر بندگی میکنیم. پیامبر سلیمان چقدر قدرت داشت از لحاظ مالی و لشکر و توانایی، بسیار زیاد، تا جایی که دعا کرد گفت رب هب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، بار الله یک پادشاهی به من بده که شایسته هیچ احدی بعد از من نباشه. ولی از بندگی خارج نشد، در بندگی باقی ماند، حتی وقتی مورد فتنه قرار گرفت. آن اسبهای بسیار زیبا و تنومند و اسبهایی که فقط در جنگ به کار گرفته میشه برزیده بودند، بر پیامبر سلیمان عرضه شد، یعنی رژه آمدن رفتن، و پیامبر سلیمان مشغول رژه این اسبها شد، حتی توارد بالحجاب، آنچه که در سوره صاد اومده، تا اینکه آفتاب غروب کرد، یعنی از نماز عصر غافل شد، دچار فتنه شد پیامبر سلیمان. چه گفت؟ دستور گفت این اسبها رو بر بگارید، گردن همه اسبها را زد. چرا؟ چون مال دنیا باعث غفلت بندگی شد، در یک لحظه، در یک روز، در یک حادثه دچار فتنه شد و استغفار کرد. خب حالا پیامبر سلیمان یک بار دچار این غفلت شد، ماها چند بار دچار غفلت میشیم؟ و ما ثروت پیامبر سلیمان هم نداریم. چند بار شده که سر کارت هستی و داری پول در میاری، از آن میگه نمیری نماز بخونی؟ چند بار اتفاق افتاده؟ خیلی زیاد، نه؟ خب اینا همه فتنه است و شیطان گام به گام تو را دچار فتنه میکنه. یک بار میگه حالا بعد نماز تو مغازه بخون، یک بار میگه حالا جماعت دوم بخون، یک بار میگه حالا مسجد نمیخواد بعد بریم تو خونه بخون، یک بار میگه قضا بخون بعد نمی اصلا نماز نمیخونی، نماز نخونی روزه نمیگیری، روزه نگیری زکات نمیدی، همه پشت سر هم میاد، آخر کار میبینی اصلا اهل کفری، به هیچ اعتقاد نداری. خب این حقیقتیه که پروردگار متعال در این دعایه و آیات مشابه آن در دیگر سوره ها برای ما بیان کرده که ما حقیقت دنیا را بدانیم. دنیا برای اینه که برای آباد کردن آخرت ما به کار گرفته شود. ما اموالمان باعث که در خدمت ما باشد، نه اینکه ما در خدمت اموالمان باشیم. اینا همه اجتماع میشه گاهی وقت. بعضی از انسان ها نوکر مالشان هستند، در خدمت مالشان هستند.
برخ از انسان برعکس مالشان در خدمت آنهاست. سپس فرمود و یوم نسیر الجبال، یعنی روز قیامت وقتی که قیامت میخواد برپا بشه ما کوها را به حرکت در میآوریم. اینم بارها در قرآن اومده، کل اهن المنفوشی که در سوره قاره اومده کوها تبدیل به مانند پنبه حرکت میکنه. در سوره نمل اومده که وتر الجبال تحسبها وتر الجبال تمر مر السحاب، میبینی که مثل کوه دار مثل ابر داره حرکت میکنه، از جا کنده میشه. و یوم نسیر الجبال، و در قراءات دیگران و یوم تسیر الجبال، به دو قراءت خوانده شده. نسیر یعنی ما این کار میکنیم، تسیر یعنی کوها به حرکت در آورده میشود. و تر الارض بارزه، میبینی که زمین بارزه، یعنی زمین قیامت، عرصه قیامت، منظور از زمین عرصه قیامت. و حشرناهم، و ما همه را حشر میکنیم، محشور کردن بندگان. فلم نغادر منهم احدا، یک نفر هم ول نمیکنیم. چند تا آدمی زاد تالا اومده و چند تای دیگه خواهد آمد، همه رو خواهیم آورد، یک دونه هم ول نمیکنیم. حتی اونی که تبدیل به پودر شده در اثر موشک، در اثر حادثه، همه رو میاریم. و عرضوا على ربك صفا، همه اینها بندگان در عرصه قیامت، در زمین قیامت، همه آنها به صف ایستاده میشن و بر پروردگارت عرضه میشن. ملائکه هم میان، در سوره بقره آمده دیگه، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه. و در سوره فجر هم آمده و جاء ربك والملك صفا صفا، حتی ملائکه هم صف به صف میان، همه به صفن مرتب منظم ایستادن و زمین قیامت هم صاف صاف، یعنی هیچ گونه پستی بلندی در آن وجود نداره. لا ترا فیها عوجا ولا امتا، در سوره طه آمد، یعنی هیچ گونه پستی بلندی در زمین قیامت وجود نداره. انسان یک نگاهی بکنه تمام بشریت رو در اون صحرا میبینه. خب این گونه به صف میشن، خیلی صحنه عظیم و بزرگی است. لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره، یعنی همان گونه که برای بار اول شما را آفریدیم همان گونه محشور میشید، میای نزد ما. تفسیر شده به این که انسان ها در آن روز برهنه هستند، یعنی انسان وقت از شکم مادر میاد بیرون لباس نداره، وقتی هم از قبر بلند میشیم لباس نداره، اون کفنی که داشتیم دیگه پودر شده باقی نمونده. و تفسیر شده به این که انسان ها در آن روز ختنه نیستن، چون وقتی که یک پسر به دنیا میاد ختنه نیست. اینا همه در احادیث آمده. اقفل، اقفل یعنی این که انسانی که ختنه نشده. کما خلقناکم اول مره، این جمله در سوره انعام هم آمده، ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، یعنی تک به تک فرادا میایید. و در سوره مریم هم آمده که و یعتیهم یوم القیامت فردا، یعنی این که فرد فرد حاضر میشن. بل زعمتم الا نجعل لكم موعدا، شماها گمان میکردید که ما چنین موعدی برای شما قرار نمیدیم. یعنی در دنیا میگفتید حالا کیه که برانگیخته بشه، استخوان پوسیده و بدن و جسد تبدیل به خاک شده، و کجاست و کی و چگونه و کی رفته، کی بیاد خبر بیاره. خیلی این حرفا رو میزنن. و وضع الکتاب، خب کتاب هم گذاشته میشه، این کتاب کتاب اعمال انسانه. فتر المجرمین مشفقین مما فیه، انسانهای مجرم، کسانی که تو دنیا مجرم بودن، آنها را به گونه‌ای مشاهده می‌کنی که از دیدن آن چیزی که در این کتاب نوشته شده در حال شفقت هستند، مشفق یعنی دچار ترس و دلهره هستند. و یقولون، با خودشون میگن که یا ویلتنا، وای بر ما، ما لهذا الکتاب، این دیگه چه کتابی است؟ لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، هیچ کوچک و بزرگی نیست مگر اینکه ثبتش کرده. نسخی که صورت میگیره از اعمال ما که در سوره جاثیه اومده، ننسخ ما کنتم تعملون، یعنی نسخه برداری از کارهای شما. تمام کارها، بلکه در سوره قاف آمده که ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، این انسان هر کلمه را تلفظ بکنه رقیب و عتید می نویسن ثبتش میکنه. تمام کلمات ما، چه آنهایی که عبادت باشه، چه آنهایی که معصیت باشه، چه آنهایی که لغو باشه، شوخی و مسخره، همه نوشته میشه. حالا کدوم دیگه الله عزوجل بخواد حساب کتاب بکنه، کدوم پاکش بکنه، میگه یمحو الله ما یشاء و یثبت، هر کدوم که میخواد محوش میکنه، هر کدوم که حساب کتاب درجه بشه نگاه میدن. ولی اون ملکی که موظف هست به نوشتن اعمال و اقوال ما، اون وظیفه داره که همه چی رو بنویسه. یه این محوش با الله متعاله. و وجدوا ما عملوا حاضرا، و تمام آن کارهایی که در دنیا انجام داده بودن حاضر میبینن، یعنی انگار به نمایش گذاشته میشه، فیلمی از آن گرفته شده، حاضره، اعمالشون حاضره. و خب گفته شده یکی از چیزهایی که در میزان روز قیامت وزن میشه چیه؟ اعمال انسانه. و نبع الموازین القسط لیوم القیامه، در این میزان چه وزن میشه؟ سه چیز وزن میشه، یکی خود انسان وزن میشه، یکی عملش وزن میشه، و یکی هم گفته کلمه توحید وزن میشه، لا اله الا الله. ولا یظلم ربک احدا، و پروردگار تو در این حالا حساب و کتاب و وزنی که صورت میگیره به هیچ احدی ظلم نمیکنه، یعنی هر کسی جزای عمل خودش رو میبینه. فمن یعمل مثقال ذره خیر یرا و من یعمل مثقال ذره شر یرا، این چیزیه که میزانی که پروردگار متعال برپا کرده و یک ذره ظلم در آن صورت نمیگیره. ان الله لا یظلم مثقال ذره، یک مثقال ذره به کسی ظلم نمیکنه، بلکه حسنات را چندین برابر میکنه، کارهای نیک و شایسته، و کارهای سیئات را بیشترش میبخشه، بلکه با کارهای خوبی که ما انجام میدیم اون سیئات از بین میره. ان الحسنات یذهبن السیئات در سوره هود آمده، فرمود که اتبع السیئات بالحسنات تمحها، یعنی کار بد کردی برو کار خوب بکن پاکش میکنه. اینقدر پروردگار ما رحیمه. ولی دیگه با توجه به تمام کارهایی که در دنیا صورت گرفته، حالا اون چیزی که ما بردیم برای آخرتمون در اونجا وزن میشه و پروردگار ما بیش احدی هم ظلم نمی کنه. خب مضمون این آیات و موضوع به پایان رسید. بعد از این دوباره داستان دستور سجده الله عزوجل به ملائکه که برای آدم سجده بکنن آمده، که انشالله این موضوع جدید میذاریم برای جلسه آینده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.